شب بخیر. با علم ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در یک ساعت پایانی برنامه ها کماکان در خدمت شما هستیم با دو برنامه دیگر. تا لحظاتی دیگر و ابتدا دعوت میکنم دیدگاه رو بشنوید.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز، طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حاضران در نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب، نشست تخصصی که شبکه رادیویی اقتصاد برگزار می‌کنه با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. سلام و درود هم دارم خدمت شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد، عزیزانی که از طریق برنامه دیدگاه شنونده بخشایی از نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب هستند. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دائمی، معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، جناب آقای علیرضا الماسمندی، مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، جناب آقای دکتر احمد قندهاری، رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور، جناب آقای دکتر علی حاجی مرادی، عضو ارشد اندیشکده آب دانشگاه صنعتی شریف، و جناب آقای مهندس امیر هوشنگ رضایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ های روشن برای پرسش های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از حاضرین در نشست تخصصی حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب هم میخوام که حتما سوالات خودشون رو از مسئولین، کارشناسان و پژوهشگرانی که در برنامه هستند بپرسم، پاسخشون از زبان این بزرگواران خواهیم شنید. جناب آقای مهندس محمودی، مدیر پژوهش معاونت صدا که در نشست امروز هم با ما همراه هستن، عرض سلام، خدا قوت، شنونده سوالتون است.
امروز در دنیا آب تولید می شود، همونطور که تأمین می شود، همونطور که تجمیع می شود. نقش حکمرانی در این حوزه چیست؟ بگیم آقا هی فشار بیاریم بر مصرف کننده در حوزه‌های مختلف کشاورزی، شرب منازل، تجاری و صنعتی. در چرخه انتقال و توزیع بیشترین به نظر من مثل اشکالات و ایرادات رو داریم. بافت فرسوده توزیع آب در شهرها به چه شکلیه؟ نمیدانیم. تلف شدن آب کی مسئولش بوده، کی مسئولش هست؟ به قول آقای دکتر اب نداره، گذشترم میذاریم کنار، حال و آینده رو نگاه میکنیم، اما بایدش بپردازیم دیگه، نباید ازش غفلت بکنیم. نقش فناوری، چرا غفلت میکنیم؟ آقا فناوری در چرخه حکمرانی مدیریت آب کجاست؟ عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس محمودی، مدیر پژوهش معاونت صدا. از سایر عزیزان هم اگر سوالی هست حتما بفهمن که پاسخش رو از زبان کارشناسان و همراهان نشست تخصص حکمرانی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب با هم خواهیم شنید. اگر نکته‌ای هست در رابطه با صحبت‌های مهندس محمودی حتما بهش بپردازیم. آقای دکتر علیرضا الماسمندی، مدیرعامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران، بفهم.
من یه نکته رو اشاره کردن جناب آقای محمودی که من خواهش میکنم حتما مرجعش و رفرنسش هم بدن در ارتباط با بحث اوکراینی، چون که اون چی که ما مراجع داریم بر اساس حالا استانداردهای دنیا که تأکید هم شده در قوانین و گزارش برنتلند باز همین ها رو توضیح میده، اینطور توضیح داده میشه، من اینجا یادش دارم، میگه در حکمرانی وظیفه حکومت، نمیگه وظیفه وزارت نیرو، وظیفه حکومت، نمیگه قوه مقننه، میگه در حکمرانی وظیفه حکومت برقراری حاکمیت قانون، تنظیم استانداردهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساختهای اجتماعی و فیزیکی، تضمین حمایتهای اجتماعی و حقوق مدنی. خیلی خلاصه وظیفه جامعه مدنی، سازماندهی و آموزش جوامع محلی، تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی، بسیج گروه‌ها، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، پشتیبانی از اقدامات وحدت بخش و نظارت بر موضوعات فرهنگ‌های قومیتی و امکاناتی که حالا در اون منطقه است. وظیفه بخش خصوصی، وظیفه این میشه بکنه دیگه، یکی حکومت، یکی جامعه مدنی و دیگری بخش خصوصی، تولید و تجارت، ایجاد اشتغال و درآمد، توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات، تعیین و ارتقای دائمی استانداردها و هنجارهای شرکتی. این وظیفه‌ای است که تمام مراجع دنیا راجع به این وظیفه صحبت می‌کنند. ببینید آیه محمودی، اینی که ضعف اوکراینی بحث یه وزارت نیرو هست، اصلا بحث ما رو آورد سف کرد. یعنی چی؟ یعنی از قانون برنامه چهارم تا الان میگیم که نقطه ضعف چیست، اشاره کردیم، بعد رفرنس آوردیم نسبت به دنیا، به حسابداری آب که حسابداری آب بر اساس استانداردها در برنامه هفتم اشاره کرده بر اساس استانداردهای دنیا. اگر ما میخوایم بر اساس استانداردهای دنیا حرف بزنیم، خب بر اساس همون هم استفاده کردیم. ما میگیم حاکمیت، اگر تعریف دیگری از اوکراینی داریم خب بریم بیاریم بگیم آقا وزارت نیرو. اتفاقا یه گزارش رو من دارم راجع به کشورهایی که در ارتباط با اوکراینی در قرن 19 هم شروع کردن، کشورهای توسعه یافته. آخرین کشور یمن بوده در سال 1997، یمن در سال 1997. ساختار رو که شما نگاه میکنید، اینها ساختار، ساختار حاکمیتی است، ساختار حکومتی است، ساختار جامعه مدنی است، ساختار این یک تعریف و استاندارد جهانی است. ما نمیشه بگیم که حالا ما به مصرف کار نداریم، به جامعه مدنی کار نداریم، به بخش خصوصی کار نداریم. شما امروز نگاه میکنید باز تو قانون همینه، امروز نگاه میکنید تو شورای عالی آب باز بخش خصوصی وجود نداره. من عرضم عرض شماست که بخش خصوصی کجاست، زینفان کجا هستند، مسئله تعرفه، نظام بهره برداری، اینا همه باید با مشارکت اونها باشن. ببینید این مسئله، من خواهش میکنم اگر صحبتی میشه، من نمیخوام از وزارت نیرو دفاع بکنم، میگم وزارت نیرو هم یه وظیفه داشته در حد مثلا وظیفه‌اش حالا 50% عمل کرده، ولی آیا سایر سازمان ها عمل کردن یا نکردند؟ شاهد دارم. این بزرگترین مطالعاتی بوده، شاید حالا آقای دکتر حاجی مرادی بدانه، این بزرگترین، من سال 1401 مجدد برگشتم دولت، چون 15 سال من فقط کار مدیر مشاور انجام دادم، مطالعات آقای دکتر دائمی می دانند. اولین کسی که تو کشور سال 84 مطالعات جامع رو انجام داد ما و یه تیم بودیم، از همه ظرفیت هم استفاده کردیم. حالا اسمشو نمیارم در چی منطقی بدید. یک جلسه رو ما 15 17 5401 داشتیم خدمت ریاست محترم جمهور شهید رئیسی. همه وزرا و همه کسانی که حالا غیر از قوه قضاییه اینا حضور داشتن، یه گزارش اولیه دادیم در ارتباط با سندی که داره تهیه میشه و این سند به تصویب رسید. در این سند میاد میگه که بسته اقدامات وزارت نیرو که همه رو شروع کردیم، در این سند میاد میگه که بسته اقدامات سایر دستگاه ها از جمله اصلاح الگوی کشت، جایگزین محصولات کم‌آببر با محصولات پرآببر مثلا یونجه، در ارتباط با سمت، در ارتباط با جایگزین مصارف صنعت با آب نامتعارف، اصلاح الگوی مصرف فضای سبز، زمان بندی میده در این سند. وزارت نیرو بر اساس زمان بندیش کار میکنه، وزارت نیرو بر اساس زمان بندیش کار میکنه. امروز یه نفر بیاد به من بگه یک آیتم رو سایر وزارتخانه ها انجام دادن، بعد بیان همین صنعت که بر اساس 9 مدل، یعنی مدل فرونشست، میاد دیگه از این حالت جدول منابع و مصارفی که آقای دکتر اشاره کردن خارج شده. ما معمولا تو مطالعات جامعه 2 مدل رو یا 3 مدل رو استفاده میکنیم، 6 مدل رو استفاده کردیم. یه مشاور چشم آبی هم گرفتیم به نام اینترسری آلمانی که نگن آقای اینا فقط کار ایرانی هست. بعد اون آمده در یک کنفرانسی که ارائه شده کل گزارش حضور داشته به صورت آنلاین، همه جامعه دانشگاهی استان اصفهان هم جمع کردیم، از پیام نور، دانشگاه آزاد، قسط و علی آزاد تا اساتید ارائه شده. اون مشاور هم آمده، خود همون مشاور فیلمش هست، سندش هست، اذعان میکنه میگه بهترین مطالعاتی که در دنیا انجام شده این مطالعات، که برای این مطالعات ما یک مدل ماتفولو هم استفاده کردیم که این مدل ماتفولو میاد پیشبینی فرونشست رو میکنه برای سالهای آینده. این مدل رو خود ما نرم افزارش رو نوشتیم. ببینید وقتی که میاد این کار انجام میشه که دیگه رهاسازی آب کیلویی نباشه، بر اساس محاسبات ورودی و مسائل بارش مؤثر، مسائل نفوذ، همه اینها میاد برنامه‌ریزی میده، میان چیکار میکنند؟ میان کل این علم رو کنار میذارند، کلی علم رو کنار میذارند، بعد میگن که بر اساس این موضوع گفتیم که امسال نباید رهاسازی بشه برای کشاورزی، فقط کشت زراعی، باغات رو ما باید بدیم. میگن که راه‌سازی بکنید، یعنی علم، علوم، فناوری، تجربه، چیزی که دنیا قبولش داره همه رو کنار میذارند، میگن که ما یه بارش خوبی اتفاق افتاده. این بارش خوبی که مگه بارندگی فقط توی فصل بهاره؟ ما توزیع بارش ما 70% مربوط به پاییز و زمستان، 30% چون بهار، ما تو فروردین 4 بارش داریم، توی اردیبهشت ممکنه 2 بارش داشته باشه، با یک گل که بهار نمیشه. یه بارندگی اتفاق افتاده، ببینید یه بارندگی اتفاق افتاده، میان آقای رئیس جمهور رو در رأس جلسه میذارند که آقا نه انشالله خوب میشه، ما انشالله خوب خواهد شد، انشالله خوب خواهد شد، راه‌سازی بکنید، راه‌سازی میکنن، کشت برنج هم میکارن، بعد مخزن میفته 146 تا میفته زیر رقوم کیفی و رقوم شرایط پایداری مخزن. یعنی اینی که میگیم حکمرانی یعنی این.
حالا من صرفا من خودمون بگم
اینی که داریم میگیم حکمرانی یعنی چی میخواد بیاد بگه که آقا شما چرا این کار کردید، چرا با اینکه سندی که خارجی هم قبولش دارن، حالا ما ایرانی ها رو قبول نمی کنید شما، چرا با اینی که این سند رو دادن بر اساس این سند گفتن نباید بشود، همه مدارکش هم وجود داره. یعنی آقای احمدی فرد من فکر میکنم ارکان نظام بشنن این موضوع رو، چون تو دنیا این موضوع یمن از ما جلوتره، همه حکمرانی رو آوردن بر اساس این اشیلی که عرض کردم خدمت شما.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر علیرضا المصمندی، مدیر عامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
آقای امیر هوشنگ رضایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب، از نقش یا مشارکت زینفعان واقعی کشاورزان و مردم هم از زبان شما بشنویم. اینکه نه نقش مشورتی برای این عزیزان در نظر گرفته شده در تصمیم سازی و نه حتی ما این بزرگواران رو در حکمرانی آب دیده باشیم، موضوعی که بسیار مهمه در کشورهای مختلف چون نام برده شد دیده میشه که عملا این زینفعان هستن که مشارکت میکنن و نقش آفرین هستن. بفهم.
خواهش می‌کنم جناب احمدی، این بحث به نظر من یه مقدار دوخته شده با ادامه بحث قبلی، بحثی که تو حکمرانی چه باید کرد. فرمایشات جناب محمودی به نظرم با اونا یه سنخیتی داره. در واقع من اجازه بدید من اینا رو با هم دیگه به صورت یه پکیجی در واقع پاسخ بدم. ببینیم بحث حاکمیتی قبلی، بحث دولت که اون تصدیگریش رو باید کاهش بده، بحث فقط حکمرانی در واقع افزایش بده. بله، الان بحث مطالعات یک پارچه منابع آب IWRM که تو کل حوزه‌ها سالهای سال مطرح شدن، آقای دکترم کار زیادی روش انجام دادن و دیگر دوستان، الان بحثی هم که هست اتفاقا همین مطالعات IWRM با مشارکت نهادی و مردمی انجام بشه، اتفاقا اون یعنی در اونا هم بیان دخیل بشن در این مطالعات به عنوان یوزرهای حوزه. جان کلام نه، تو دشته مختلف هم همینه. جان محمودی ببینین، بخش خصوصی، من منظر بخش خصوصی دارم عرض میکنم، من اون بره میز و خیلی چیز ندارم بشن، نه مسئولیت دارم نه خیلی اطلاعات دقیق دارم. بخش خصوصی پیشران پیشرفت مملکته، تو تمام دنیا اینطوره. یعنی اگه بخش خصوصی تو که اصلا مثالای حل شده داری، بخش خصوصی تقویت بشه، اون کشورها میبینن خیلی اوضاع احوال خوبی دارن. برای همین الان ببینید شما میفرمایید که قیمت آب، کاهش مصرف، اینا صحبت درستیه، اما اینا با توجه به محدودیت‌های اعتباری دولت، محدودیت بودجه، اینی که بخش خصوصی بیاد در واقع خودگذشتگی کنه، یه سری کارهای انجام بده، اون فناوری ها، اون مواردی که شجرابالی به درستی فر بودین، اونا همه نیازمند یه سری بودجه و هزینه ها هستن و سرپا بودن بخش خصوصیه. اگه این اتفاق نیفته، اگه این امکانات نداشته نباشه، اگه بخش خصوصی درگیر مسائل حاد تامین اجتماعی و دارایی نباشه، با شرایط حاد بحران حقوق و مسائل روزمره که الان روز به روز داره تأثیر بیشتری روش میذاره، عملا اون کارهای خودشو تا حد زیادی از دست میده و داده، خیلی از نیروهای متخصص شو از دست داده. ببین اینا همه پیشرانه هستش. حالا من به نظرم شدنی نیست اگه تو اون سمت از قیمت ها واقعی بشه. این من خودم هم بالاخره همه تو اقشار مختلف بین مردم بریم زندگی میکنیم. ما مثال داریم، ما آب که تو شهر قم توزیع می‌شده توسط سرمایه‌گذار رسیده به اون یوزر آخری، اون میرفت کارت می‌کشید پول آبو می‌داد و خیلی سیستم موفقی بود. چرا؟ بخش خصوصی اومده بود کارش انجام داده بود، یا آب درجه یک هم در اختیار می‌ذاشت و پولش هم می‌گرفت، اون آب بخش سهم کمی از هزینه‌های خانوار داشت. این چرا؟ چون به دولت وصل نشده، مستقیم دیگه اومده و وصل شده بود به خود بهره بردار استفاده کننده. یه نکته خیلی مهم اینه که خود اصلا از اتفاقا هم 10 سال پیش فرمونه بحث کشاورزی، اتفاقا ایشون هم هایلایت کرد قضیه رو که آقا 90% مصرفه، حالا بین جهات کشاورزی نیرو سر 80 یا 90% بحث داریم. ما 90% چیزه، ما هر اتفاق قرار بیفته ما باید تو بخش کشاورزی خیلی سریع در واقع اتفاق میفته. الان بحثای بازچرخانی میبینید چون به صنعت و بخش خصوصی تا حدودی وصله، یه مقدار شروع شده، دارن کارخونجات دارن کاراشون انجام میدن. یه سری موارد دیگه هم پس من فکر کنم وقتتون خیلی زیقه، اما حیفه که من دوست دارم اینا رو بگم، تیتروارم بگم، اگه 1-2 دقیقه بهم وقت بدی اینا رو من بگم.
دادی 1 دقیقه بفرمایید، ممنون.
ببینین الان شرکت شهرک‌های کشاورزی خیلی مهمه، موضوع میگم شرکت شهرک‌های کشاورزی متولی شهرک‌های گلخانه‌ای، شیلاتی، در اون همینا هستش. اعتباری که این داره و اون تأثیری که میتونه رو بحران آب بذاره اصلا قابل قیاس نیست. اصلا نمیشه با هم دیگه اینا رو هیچ تناسب بینشون وجود نداره. من مثال بزنم، خیلی مثال عینی، شما یه هکتار گوجه فرنگی که در زمین باز میکارین حدود 30 40 تن برداشت میکنین با حدود 15000 17000 بستگی به شرط داره متر مکعب در هکتار. همین میره تو گلخانه های تک. چرا؟ چون سرمایه گذار باید بیاد کنارش، متر مربعی گلخانه های تک 60 یورو باید انجام بدن. این بیاد تبدیل میشه به 700 800 900 تن در هکتار با مصرف آب نصف آب قبلی، با اشتغال اقلا 3 برابر تا 4 برابر اشتغال زمین باز. یعنی جان کلام اونجاست. این بحث بیلان، بحث منابع آبی، این بحرانی که هستش، باید کشاورزی راه حل اصلی بده. شورمینا چرا بنز کافی تو کشور دارهش پرداخته میشه و بازم باید پرداخته بشه ادامش، اما اونجا رو الان دست دادیم ما، بحث اون است. من ببخشید موارد زیاده، من فکر کنم وقت
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس امیر هوشنگ رضایی عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب. تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر علی حاجی مرادی عضو ارشد اندیشکده آب دانشگاه صنعتی شریف. ممنونم از همراهی جناب آقای دکتر احمد قنداری رئیس حوزه آبریز رودخانه ارس و رئیس حوزه آبی شمال کشور. تشکر از همراهی جناب آقای دکتر علیرضا الماسمندی مدیر عامل اسمق شرکت مدیریت منابع آب ایران و ممنونم از همراهی جناب آقای دکتر علیرضا دائمی معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان برنامه دیدگاه که بخشی از نشست تخصصی اوکراینی آب، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب رو که توسط شبکه رادیویی اقتصاد تهیه شد در این برنامه شنیدید. باید بگیم که بحران آب در کشور ما آزمونی برای حکمرانی است. اگر ما آب رو همچنان به عنوان یک مسئله فنی بدونیم قاعدتا شکست خواهیم خورد، اما اگر اون رو مسئله نهادی اقتصادی و اجتماعی ببینیم هنوز فرصت اصلاح وجود داره. با توجه به آنچه که در نشست تخصصی اوکراینی آب توسط کارشناسان، صاحب نظران و حاضرین عنوان شد، راه نجات از این بحران عبور از مدیریت بخشی به اوکراینی یک پارچه، اولویت دادن به حقابه ها، اصلاح قیمت آب با حمایت از اقشار آسیب پذیر و تغییر الگوی کش بر اساس آب مجازی، مشارکت واقعی ذینفع آن هست. باید عاقلانه تر حکمرانی آب رو در کشورمون شاهد باشیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدارید.
هزار منهای یک
صداش خیلی خوب میشنوم، چقدر دلشینه نایب آیان بخش مادم باید یه حب میزنه صحبت میدونم کبون شده خشمه اسمش بایاش بدونم آبشیمه بان میده بایا مامان عجل مامان شونه مامان بابام اونو خیلی دوست داره، کلی باش باشه میدونه. مامان جیوش با بابا میدفته بایا باد ببری، نمیدونم باد کجاش ولی حتما چه با حالیه، با آدم خیلی خوش میشه. چه خوشبختم در مقام در خانواده با دانا بیام، یعنی از دوست هم در اونم مثل من کنینه. میده مامان و بابا منو دوست ندارم، من داشت من نیستم، اما مامان نوندشه منه. مامان نشت بایا کپون زده من نمیه، بلده با دانم بیان شما منو بوش میتونه، بوش میتونم بخل میتونه نمو دایم بایا فقطی دشتشو روشیدم مامان میشن اشتا قدرشتشو روشش میتونه دشتی زده با دانم بیان تبیدونم دشتا قدرشتشو بدیم بچه همه بام بودو بلد دانی. مامان وقتی دناش داره میدونه داشتش منم بخش نهاده مامان نراحت میشه با خدا میده بخش خدا بچه هنوز فل کشیده با خدا گناه داره داشته نبود داشته شده از بین بره نمیدونم تقیه پیشیو میده. بله کاش چیده این چیه چیده مامان میده پس باید بره دیده ناحت نباشه چون من دلم نمیخواد این گوشته بخوره. توی قالب با مامان دفت تهیه دادا خوب میشنشه دمتونه هش دشتش خلشه ولی جا کنهای داده دانه بردیده حقشو بخوره هلال بیمیان بایش چقدر خوب ده قالب دو مقدر که مامان دیده گوشت نخوره مامان دیده دمتن دمتونه من ده خیلی خوشحالم تا مامان دردار دمتونه موقعیت من بودانا بیام مامان دیده خوشحاله خوشحاله بعدش میتونیم پندیده گلی خوش بشنیم مامان اموز خیلی درشده قبلش قبل درفته اکتی مامانش درش میدیه من نرشد میشم ولی اشتاری نداریم اموز براره از جای اون چشیده از جدش میدونیم خلاش بشه مدر من بعدش آروم بشه یه خانم اونجا اونجا سامانم میده یه روی دخت مامانم باش میده سرش خانم اونجا دو خانم اونجا دو یه همبور با مامانم میشنه همبور خیلی مامانم شد میدنه نمیتونم خوب نبشه دیش مامان مامان
نه
به طور متوسط در ایران روزی 1000 کودک پیش از تولدشان به قطر میرسند.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
مکاتب اقتصادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی از عضو هیئت علمی دانشگاه. دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
رابرت اوون یک اصلاحگر سوسیالیست بود. اوون معتقد بود تجارت و جامعه میتواند با آرمانهای سوسیالیستی اوتوپیایی برای بهتر زیستن را ایجاد کند. او اعتقاد داشت اگر جامعه‌ای در آن همه ابعاد با هم مشارکت داشته باشد میتواند یک دولت رفاهی کامل تشکیل دهد.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه که همینک در استودیو باشون همراه هستیم. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر احمدی فرد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه در هر جایی کشور عزیزمون یا در دنیا که هستن. امیدوارم دلشون شاد، لبشون خندون، جیب‌هاشون پرپول باشه.